ساعت 13:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو جوان. رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت، طرح دولت برای آسانسازی دسترسی به فضای مجازی موجب تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد. آغاز نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران. این نمایشگاه تا 26 آبان ادامه دارد. و ایران پنجمین تولید کننده خودروی آتش نشانی مجهز به تجهیزات شناسایی مواد سمی و خطرناک شد. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و روز بخیر عرض می کنم حضور شما هممیهنان گرامی. به بخش خبری 13:30 رادیو جوان خوش آمدید. با من محمدی همراه باشید. رئیس جمهور گفت طرح دولت برای آسانسازی دسترسی به فضای مجازی به معنای رها کردن این فضا نیست، بلکه موجب تقویت حکمرانی و استفاده بهینه مردم از آن خواهد شد. آقای پزشکیان در جلسه هیئت دولت گفت دولت به دنبال ایجاد نگاه مشترک با دیگر نهادهای حاکمیتی درباره موضوع دسترسی آسان به فضای مجازی است. رئیس جمهور افزود بنای دولت توسعه آموزش و تولید محتواهای فرهنگی به ویژه برای نوجوانان و جوانان و افزایش خدمات دولتی در بستر شبکه‌های اجتماعی است. آقای پزشکیان همچنین تأکید کرد دولت به دنبال تسریع در اجرای مصوبه جلسه شورای عالی فضای مجازی و تشکیل کارگروه ویژه به منظور بررسی ابعاد مختلف این موضوع برای تصمیم گیری نهایی است. سخنگوی دولت از تصویب واردات خودروهای سواری نو و کارکرده برقی و هیبریدی با عمر کمتر از 5 سال خبر داد. خانم مهاجرانی درباره مصوبات جدید هیئت وزیران گفت:
در جلساتی که در هفته گذشته در دولت گذشت، یکی از مصوباتی که داشتیم با نام مصوبات کمیسیونی متعلق به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بود در خصوص کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال که به تصویب رسید. در مورد بنیاد شهید و امور ایثارگران، میزان تعیین میزان تسهیلات مسکن ایثارگران بود که باز این هم به تصویب رسید. امروز موضوعاتی هم که به تصویب رسید، معاونت حقوق رئیس جمهور در مورد پرداخت حق عضویت دولت جمهوری اسلامی در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی اصلاحیه‌ای داشتن که اون جداول به تصویب رسید. موضوع دیگر در مورد پیشنهاد دهندش وزارت صنعت معدن تجارت یا همون سمت بود که در مورد آیین‌نامه اجرایی موضوع واردات خودروهای سواری نو و کارکرده با عمر کمتر از 5 سال برقی و هیبریدی رو به تصویب رسوندن. و اینو عرض بکنم که منافع حاصل از حقوق ورودی این خودروها صرف توسعه زیرساخت‌های اون و تسهیلات و مشوق‌های خرید این نوع خودروها در داخل خواهد شد.
نمایشگاه ملی صنایع دستی در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران آغاز شد. این نمایشگاه تا 26 آبان ادامه دارد. معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت در نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران 750 هنرمند از سراسر کشور حضور دارند. خانم جلالی، معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی:
با مشارکت کلیه استانها و دستگاه‌های همکار ما، دستگاه‌هایی که رسالت‌های مشترک دارند، با یک شعار واحد به عنوان شهر و روستا محور وفاق برای توسعه اقتصاد هویت بنیان شرکت خواهند کرد. ما سالن‌های 7, 8, 9, 10 و 27 پذیرای همه کسانی هستیم که در کلان شهر تهران دل به صنایع دستی بستند، صنایع دستی که نماد هویتی ماست و میتونه صنایع زیستی ما باشه، باهاش زندگی بکنیم، چون دوستدار محیط زیسته، چون هویت ما رو داره و میتونه پیوند نسلی داشته باشه. ساعت بازدید این نمایشگاه از 9 تا 19 هر روزه.
مجوز اظهار اولیه گوشی‌های آیفون وارداتی به صورت مسافری به گمرکات اعلام شد. به گفته آقای دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت، تعرفه گمرکی واردات گوشی‌های آیفون مسافری 30% خواهد بود.
همانگی که انجام شد، این اجازه به گمرک داده شد که اظهار اولیه گوشی‌های همراه را از چند روز پیش شروع بکند. بنابراین الان هموطنان عزیزی که خارج کشور تشریف میبرند و در برگشت خریداری کردن گوشی های موبایل با برند اپل میتونن اظهار اولیهشون رو در گمرک انجام بدن. بعد از اینکه اظهار اولیه رو انجام دادن وارد کشور میشن و چند روز آینده انشالله در سامانه های جامعه تجارت این امکان براشون فراهم میشه که با پرداخت عوارض بتونن گوشی های خودشون رو رجیستر بکنن و مورد استفاده قرار بدن.
به گفته آقای دهقان دهنوی، گوشی هایی که پیشتر خریداری و وارد کشور شده اند هم تا چند روز آینده تعیین تکلیف می شوند.
ما مشغول بررسی هستیم برای کسانی که قبل از این گوشی خریدن، خب تعداد قابل توجهی از مردم خریداری رو انجام دادن و بعضی از اونها هم نتونستن از این گوشی استفاده کنن. در هر حال یک سرمایه راکدی هست که در کشور باقی مونده، بنابراین حتما باید یه راهکاری پیدا بکنیم که انشالله بتونیم مسئله اونها رو هم حل بکنیم. اون هم انشالله در چند روز آینده روش حل اون مسئله و این رو خدمت هموطنان عزیزمون گزارش خواهیم کرد.
شاخص عملکرد محیط زیستی ایران 21 پله ارتقا یافت. آمارهای جهانی نشان می‌دهد رتبه ایران در شاخص عملکرد محیط زیستی در سال 2024 تا حدی بهتر شده و از رتبه 133 در سال 2022 به 112 ارتقا یافته است. توضیحات آقای نادری، مشاور سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری.
خوشبختانه جمهوری اسلامی در آخرین رتبه‌بندی که در سال 2024 صورت گرفت 21 رتبه بهبود داشتیم در این دو سال و الان در رتبه 112 هم هستیم و این نشاندنده اینه که بالاخره دستگاه‌هایی که متولی مباحث مرتبط با امنیت زیستی کشور هستند کارهای خوبی رو انجام دادن. برای مثال سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور در مباحث با مرتبط با جنگل، بهره‌برداری و استفاده از ظرفیت زیستی ردپای اکولوژیک کمتری رو به اصطلاح جا گذاشته بود، یا در حوزه مرتبط با مسائل بیابان زدایی کارهای خیلی خوبی را صورت دادیم. به واسطه عملیات جنگل کاری و بسکاری و در واقع مالچ پاشی و اینجور مسائل تونستیم در کاهش کانونهای بحرانی کشور گامهای خوبی رو برداریم و اونها رو کنترلی داشته باشیم.
پیگیری اجرای پرونده الکترونیک سلامت، پزشکی خانواده و نظام ارجاع در اولویت وزارت بهداشت قرار دارد. معاون بهداشت وزارت بهداشت گفت تا سال 1404 پرونده الکترونیک سلامت در دسترس هموطنان است. علیرضا رئیسی:
یکی از اقداماتی که الان شروع شده بحث تکمیل پرونده الکترونیک و پرونده خانوار هست که من بسیار بسیار امید دارم که تا بسیار برنامه‌ریزی که کردیم تا پایان سال 1404 ما پرونده الکترونیک رو بتونیم تا حدود خیلی زیادی کامل بکنیم و آماده سازی بکنیم برای اجرای برنامه پزشکی خانواده. در حال حاضر رایزنی‌های گسترده‌ای داره صورت میگیره توسط وزیر بهداشت و همچنین خود رئیس جمهور هم که پیگیر این موضوع هستن و مجلس محترم شورای اسلامی که بحث بودجه رو ببینن و صحبت‌ها و جلسات خیلی خوبی با سازمان‌های بیمه‌گر صورت گرفته که انشالله بتونیم حمایت‌های لازم رو انجام بدیم که بتونیم کل کشور رو به تدریج تحت پوشش برنامه پزشک خانواده ببریم.
همه هفته کتاب با شعار خواندن برای همدلی آغاز شد. رونمایی از سه تقریض رهبر انقلاب بر سه عنوان کتاب دفاع مقدس، افتتاح 25 کتابخانه، قدردانی از اهالی کتاب و نشر و رونمایی از کتابهای جدید از برنامه‌های هفته کتاب است. سامانه بازار کتاب هم در ایام هفته کتاب با نشانی بازار کتاب نقطه آی آر کتاب‌ها را با تخفیف ارائه می‌کند. هر ایرانی در این طرح تا 1,000,000 تومان خرید یارانه 25% می‌گیرد. عضویت در کتابخانه ها در روزهای 23، 24 و 25 آبان رایگان است. فرصت نامنویسی مجدد آزمون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1404 و 30 دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور امروز 23 آبان به پایان می رسد. سازمان ملی سنجش اعلام کرد داوطلبان برای شرکت در این آزمون می توانند از پایگاه اطلاع رسانی این سازمان به نشانی sanjesh.org نامنویسی کنند. بر اساس اعلام سازمان سنجش، فرصت نامنویسی مجدد آزمون کارشناسی ارشد 1404 تمدید نمی شود. با توان متخصصان داخلی، ایران 5 کشور تولید کننده خودروی آتش نشانی مجهز به تجهیزات شناسایی مواد سمی و خطرناک شد. دستگاه ها و تجهیزات این خودرو می تواند در زمان بحران و آتش سوزی گسترده، به ویژه در شهرک های صنعتی، با شناسایی به موقع گازهای سمی از اتفاقهای ناگوار جلوگیری کند. برای نخستین بار خودروی منحصر به فرد آتش نشانی ساخته شد. خودرویی که قابلیت مقابله با مواد خطرناک و سمی در زمان بحران و حریق گسترده در شهرک‌های صنعتی دارد. محمدی، مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران:
نیاز شد که ما باید حتما بریم به سمت این که یک ایستگاه هزمت مقابله با مواد شیمیایی و خطرناک را ایجاد کنیم. آتش نشانی ما که متخصص این کار هستند، وارد محدوده میشن، نمونه را برمی‌دارن و در خودرو مواد را تزریق می‌کنن در اون دستگاهی که وجود داره، خود به خود این فرمول و نوع مواد رو تشخیص میده.
کشورمان ایران توانسته در کنار 4 کشور دیگر به این فناوری دست یابد و رتبه 5 ساخت این دستاورد را به نام خود زند.
جنبه ملی داره، بالاخره این دستگاه هزینه زیادی داره که راه اندازی شده. شاید از هر استان شهرستانی نتونه این اتفاق بیفته، ولی تهران این کار را میکنه که برای کل کشور ما بتونیم استفاده کنیم.
از ویژگی های این خودرو ایجاد راه حل مرکب برای شناسایی مواد خطرناک در محل حوادث، واکاوی و تحلیل 286 هزار ماده جامد، گاز و مایع را ظرف مدتی کوتاه دارد. کربلایی، مجری طرح:
این خودرو کاملا استراتژیک هست، فروخته نمیشه در دنیا و تکنولوژی در اختیار 5 کشور دنیا هست. خودروهایی که برای اقدام و واکنش هست موجوده، ولی در ابتدا باید این مواد شناخته بشه که در حوادث مختلف امنیتی، تروریستی، حوادث مربوط به ایمنی شهر را ازش استفاده میشه.
اما این خودرو دیگر چه ویژگی هایی دارد؟ کربلایی، مجری طرح:
در خیلی از مواقع نمونه قابلیت این رو نداره که به آزمایشگاه برده بشه. از روش‌های شناسایی استفاده میشه در حال حرکت. محل‌های آلوده هم آلودگی سرایت به داخل نمی‌کنه. آزمایشگاه و افرادی که درش هستن میتونن نمونه برداری بکنن.
این خودرو با تکیه بر توان داخلی کشور با هزینه‌ای بالغ بر 50 میلیارد تومان ساخته شده. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.
با توجه به نامزدی روستای فخرج یزد برای ثبت در فهرست بهترین دهکده گردشگری، همایش فخرج شناسی در این روستا برگزار شد. روستای فخرج یزد نخستین روستای دسترس پذیر گردشگری کشور است.
روستایی در قلب کویر یزد، اون هم با قدمتی 3000 ساله.
فخرج 25 کیلومتری یزد قرار داره و آخرین روستای بخش مرکزی یزد هست.
روستای فخرج یکی از 8 روستای ایرانی نامزد به عنوان انتخاب بهترین دهکده گردشگری جهانه. رستگاری، مدیر کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان:
فخرج امروز با فخرج 6 ماه قبل اصلا قابل مقایسه نیست. یک نوسازی، بازسازی، مرمت در این روستا اتفاق افتاد.
با حضور جمعی از نویسندگان و مورخین، همایشی با عنوان فخرج شناسی در مسجد جامع این روستا که از قدیمی ترین مساجد جهان اسلام است برگزار شد.
روستای فخرج به عنوان اولین روستای گردشگری دسترس پذیر در سطح کشور معرفی شد که خیلی شاخص مؤثریه برای جلب گردشگران و احترام گذاشتن به همه اقشار جامعه.
قلعه باستانی، آبنبار حسینیه، مجموعه شهدا و چاه 40 دختران از جمله بناهای تاریخیه که در بافت قدیمی این روستا چشم نوازی میکنه. سجاد امین شریف، خبرگزاری صدا و سیما، روستای فهرج، استان یزد.
خبر ورزشی.
همراه میشیم با همکارم آقای باغنده و خبرهای ورزشی رو میشنویم.
سلام، روز شما بخیر. تیم ملی فوتبال ایران امروز آخرین تمرین تاکتیکی خود را برای بازی با کره شمالی در هفته پنجم انتخابی جام جهانی 2026 در شهر وینتیانه لاوس برگزار میکند.
تیم ملی فوتبال کشورمون که به لاوس سفر کرده، بعد از ظهر پنجشنبه در ورزشگاه ملی این کشور پنجمین بازیش را از مرحله سوم انتخابی جام جهانی مقابل کره شمالی برگزار میکنه. بازی دو تیم از ساعت 15:30 دقیقه به وقت تهران آغاز میشه. امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی فوتبال:
به هر حال ما میدونیم بازی سختی داریم. تیم کره تیم بسیار با برنامه است، هم در دفاع هم در حمله. خیلی با حمله های سریع و ضد حمله خوب عمل میکنن و ما باید نسبت به همه بازی هامون دوندگی بیشتری داشته باشیم، تمرکز بیشتری داشتیم و با حس مسئولیت بیشتری بازی کنیم.
ایران و کره شمالی تا الان 22 بار با هم رقابت کردن که 15 بازی رو ایران برده و 7 بازی هم مساوی شد و تیم ملی تا حالا مغلوب کره شمالی نشده. سعید عزت اللهی، ملی پوش فوتبال:
در حال حاضر فکر می‌کنم کلیه مجموعه تیم ملی از مربی و بازیکن کاملا از لحاظ ذهنی خودشون آماده کردن برای این بازی، به خاطر اینکه می‌دونیم قطعا تیم کره حریف دست پابسته نیست، همونطور که توی بازی‌های قبلیشون برای حریفای نامدارشون مشکل‌ساز شدن. قطعا ما اینجا هستیم که با همه تمرکز و تلاشمون توی زمین بجنگیم و امیدوارم که 90 دقیقه بازی کاملا تمرکز رو داشته باشیم و اون چیزی که در شأن اسم ایران هست بتونیم نتیجه‌اش رو کسب کنیم و از زمین خارج.
حمیدرضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما:
بارندگی شدید در بارسلون بازی امروز تیم 7 نفره ایران در جام جهانی رو به تعویق انداخت. طبق برنامه قرار بود تیم ملی فوتبال 7 نفره کشورمون در دومین دیدار خود در گروه چهارم از ساعت 17:30 مقابل ایرلند جنوبی قرار بگیرد که مسئولان به دلیل بارندگی شدید در شهر بارسلون برگزاری آن را به فردا موکول کردند. شاگردان علی رعدی در نخستین دیدار خود در این چارچوب با 4 گل ونزوئلا رو شکست دادند. رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران امروز با 6 مسابقه وارد هفته 9 خود می‌شود. در حساس‌ترین بازی فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی با تیم صدر جدولی شهرداری ارومیه روبرو می‌شود. در سایر بازی‌های امروز شهتاب یزد با پیکان تهران، مهرگان نور با طبیعت اسلام شهر، مثل رفسنجان با پاس گرگان، سپهر صدرای مشهد با چادرملو اردکان و صنعتگران امید با گیتی پسند اصفهان دیدار میکنند. و روزبه سفری و اعظم بنی اسدی ورزشکاران رشته های بوکس و پاورلیفتینگ به دلیل مصرف ماده ممنوعه به ترتیب 4 و 3 سال از تمامی فعالیت های ورزشی محروم شدند. از همراهیتون با خبرهای ورزشی بسیار سپاسگزارم.
شهادت بیش از 12,000 دانش آموز در غزه و کرانه باختری. وزارت آموزش و پرورش فلسطین اعلام کرد از ابتدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه و کرانه باختری تا کنون 12,061 دانش آموز شهید شدند. در همین مدت بیش از 19,000 دانش آموز فلسطینی مجروح شدند. بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش فلسطین، رژیم اشغالگر در این مدت به 441 مدرسه، دانشگاه و ساختمان‌های وابسته به آن روا در غزه حمله و آنها را تخریب کرده. وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد 788,000 دانش آموز و دانشجو در کرانه باختری از زمان آغاز حملات همچنان از رفتن به مدرسه و دانشگاه محرومند و بسیاری از دانش آموزان دچار آسیب روحی شدند. شنوندگان گرامی، در پایان این بخش خبری با آگاهی میرسانم هنگام اذان مغرب و افق تهران ساعت 17:18 است. از همراهی شما عزیزان با این بخش خبری بسیار سپاسگزارم. روز بخیر، خدا نگهدار.
سرزمین موج‌های آبی، سرزمین افتخارات بی‌شمار است و اینک صدای ما را از روی موج افتخارهای تازه بشنوید. انتخاب به عنوان واحد برتر استاندارد ملی 1403 و دریافت تندیس باشگاه برتر ورزش کشور از دستان وزیر محترم ورزش در 1403. مجموعه ورزشی موج‌های آبی مشهد.
در پشت جلد بشنوید آنچه را از یک کتاب باید بدانید. پشت جلد،
نگاهی به جدیدترین و مهمترین کتاب‌های ایران و جهان در پشت جلد.
در پشت جلد.
قبل از خواب ظهرش نیم ساعت کتاب. فقط نیم ساعت. فقط نیم ساعت.
گفت بر هر خان که بنشستم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشنده و مهربان. کتاب دوستان عزیز سلام، من شهاب دارابیان هستم، میزبان شما در این برنامه. یکی از لذت بخشترین لحظات دنیا وقتیه که میفهمی قبل از خواب یه کتاب خوب برای خوندن داری و ما در این برنامه تلاش میکنیم که این کتابهای خوب رو به شما معرفی کنیم. به برنامه خودتون خوش اومدید. کتابی که امروز برای شما در نظر گرفتیم کتاب 44 قصه از هانس کریستیان اندرسون هست که با ترجمه محمد رضا شمس از سوی انتشارات قدیانی منتشر شده. کتاب 44 قصه از هانس کریستیان اندرسون مجموعه ای از چند داستان این نویسنده مطرح دانمارکیه که با ترجمه آقای محمد رضا شمس منتشر شده. این نویسنده مشهور 156 داستان در 9 جلد کتاب داره و یکی از اون نویسنده‌هایی هست که آثارش به زبان‌های بسیار زیادی ترجمه شده. فکر می‌کنم تا به امروز آثار این نویسنده دانمارکی به 125 زبان زنده دنیا ترجمه شده. همین بیانگر اهمیت این نویسنده هست و وقتی ما می‌خوایم در مورد ادبیات کودک صحبت کنیم نمیتونیم به ادبیات کودک بپردازیم و اسمی از این نویسنده مطرح دانمارکی نیاریم.
او دختر عجیبی بود که همواره حالتی آرام و متفکر داشت. خواهران او باغچه‌های خود را با اشیایی که از کشتی‌های غرق شده به دست می‌آوردند تزیین می‌کردند، در حالی که او در کنار گل‌های ارغوانی خود فقط مجسمه‌ای قرار داده بود. مجسمه جوان زیبایی که آن را از سنگ مرمر سفید تراشیده بود. پری کوچک این مجسمه را از یک کشتی غرق شده پیدا کرده بود.
در مورد کتاب هم باید بگم که هرچند هانس کریستیان اندرسون نویسنده پرکاری در نمایشنامه، سفرنامه، رمان و شعر هم هست، اما شهرت او بیشتر به خاطر افسانه‌های ادبی هست که خلق کرده و داستان‌های بسیار معروفی که ما بسیار شنیدیم، شاهزاده و گدا، ملکه برفی، کفش قرمز، لباس جدید امپراتور، اینا همه داستان‌هایی هستن که ما از هانس کریستیان اندرسون به یادگار داریم و در این کتاب شاهد این هستیم که معروف‌ترین این افسانه‌ها، معروف‌ترین این قصه‌ها در این کتاب اومده. کتاب پری دریایی یا قصه بند انگشتی، جوجه اردک زش، ملکه برفی، دختر کبریت فروش و لباس جدید امپراتور از جمله قصه‌هایی هستن که خیلی از ماها در کتاب‌ها خوندیم، خیلی‌ها انیمیشنش رو نگاه کردیم و خیلی‌ها هم فیلم سینمایی یا سریالش رو. چرا این اتفاق می‌افته؟ چون این نویسنده وقتی سراغ قصه میره و افسانه‌ای رو خلق می‌کنه، از یک زاویه جدیدی به دنیا نگاه می‌کنه و دنیا رو به یک شکل دیگه‌ای می‌بینه. به خاطر همینه که حتی میبینیم امروز از روی مثلا داستانی مثل جوجه اردک زش چقدر اقتباس صورت میگیره. حتی گاهی وقتا اصلا به اصل داستان نمیپردازن، اما مفهومه انقدر مفهوم کاربردی هست که مثلا همین داستان جوجه اردک زش رو شما میتونید از چندین نگاه بهش ورود کنید و فیلمها داستانهای مختلفی رو بنویسید. خیلی سپاسگزارم که در این برنامه هم با ما همراه بودید. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
کتاب که میخوانی زمان برای تو متوقف میشود. این را از پشت جلد همه کتاب ها میشود فهمیده.
ما با زبان فارسی ما میمانیم.
احجام، این کلمه در عربی نیومده. در کتاب‌های هندسه و فیزیک بعضی وقتا به عنوان جمع حجم به کار میره که اشتباهه و به جای اون باید گفت حجم‌ها. نکته‌ای به نقل از زنده یاد استاد ابوالحسن نجفی در کتاب غلط ننویسید.
قصه من همه درد است و درمانش توی، خانه عشق همین جاست و مهمانش توی. رو به من کن که همه جانم ارزانی توست، از وجود دل و عقلم همه دیوانه توست. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بیقرار بر در این خانه. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بیقرار بر در این خانه. جانانه تو بیا چاره کن حال خراب ما را، مرهمی شو دل و دیده و جان ما را. عمری چشم به راه رخت بنشستم، من از این عالم و این زمان خستم. دل برا دل برا دل شده دیوانه، منتظر بیقرار بر در این خانه. دل برا دل برا دل شده دیواره، منتظر بی قرار بر در این خانه.
شبکه رادیویی جوان.
سلام عرض کردم جناب رئیس.
سلام علیکم، بفرمایید. بفرمایید چی؟ خوش
اومدید. این یک آگهی
استخدام
است.
ببخشید شما از کجا مطلع شدین که شرکت ما منشی استخدام میکنه؟
شما پیش از همه و به طور ویژه با خبر شوید.
و از طرف آقای کلانی
تشکر بردیم.
بله، حال شما چطوره؟ خوب هستیم؟
آگهی استخدام در رادیو جوان.
راز و رمز مصاحبه های شغلی،
دانستنی های رشته های دانشگاهی،
به کارگیری تخصص ها و هر آنچه از مسیر استخدام می خواهید
اینجاست، در آگهی استخدام رادیو